صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار به بازخوانی اهداف و استراتژی‌های جنبش زنان در ایران اختصاص دارد. هرچند تلاش‌های فعالان مسائل زنان در ایران پیش از دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد، اما بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران معتقدند در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که این جنبش شکل واقعی خود را پیدا کرد. جنبش زنان در ایران در سالهای اخیر توان خود را در عرصه‌های گوناگونی سنجید و تلاشگران این جنبش با فعالیت در کمپین‌های مختلف چون کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، علاوه بر توانمندسازی زنان، خود نیز بر توان تشکیلاتی و هدفمند خود افزودند. به گونه ای که اکثر کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که بخش عمده ای از اعتراضاتی که در قالب جنبش سبز ایران در ماه‌های اخیر رخ داده به دلیل آماده سازی اجتماعی سیاسی زنان و آگاهی آنان بر حقوق از دست رفتشان بوده است. در این میان گذشته بیش از 7 ماه از آغاز اعتراضات مدنی به نتایج اعلام شده انتخابات و سرکوبی معترضان از سوی جمهوری اسلامی سبب شده است تا تعداد زیادی از سردمداران این جنبش ایران را ترک کنند. در همین حال گروه‌هایی چون مادران عزادار و کمپین حمایت از فعالان جنبش زنان تلاش می‌کنند تا به خواسته‌های از پیش تعیین شده خود دست یابند. در گفتگو با دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در کالیفرنیا، ابتدا از ای پرسیدم اصولاً معنای جنبش زنان به عنوان یک حرکت اجتماعی چیست؟
اول دو تا مفهوم رو خوب از هم دیگه جدا کنیم، یکی زنان در جنبش و دوم جنبش زنان. ما در تاریخ ایران، در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، موارد بسیاری داریم در مورد زنان در جنبش‌های اجتماعی، زنان در جنبش‌های سیاسی. مثلا زنان در جنبش تنباکو، زنان در جنبش مشروطیت، زنان در جنبش ملی کردن نفت، جنبش‌های ضد استعماری، ضد دیکتاتوری در انقلاب 1979 یا 1357. همینا در واقع جزئی از مشارکت زنان و شرکت زنان در جنبش‌های اجتماعی. اما از یک طرف ما یه جنبش زنان داریم. جنبش زنان برخلاف شرکت زنان در جنبش‌های اجتماعی، جنبش سیاسی به مفهوم حزبی و ایدئولوژیک نیست، بلکه یک جنبش مدنی هست، پول خواسته های خاص زنان به خاطر جنسیتشون، به خاطر تبعیضی که در جامعه یا خشونتی که در جامعه یا سلطه مرد سالارانهی که در جامعه و در طی تاریخ به خاطر زن بودنشون به اونها شده و حالا میخوان این ستم و این خشونت و این تبعیض‌ها رو از بین ببرند. این جنبشی که معطوف به این اهداف خاص هست به معنی جنبش زنان، به معنی دقیق کلمه جنبش زنان هست، که جزئی از جنبش‌های مدرن و در واقع خیلی معاصر و اونیه که در جامعه شناسی ما بهش میگیم جنبش‌های نوین اجتماعی. جنبش‌های نوین اجتماعی که یکی از مهمترینشون به خصوص در قرن 20 جنبش زنان هست، معمولاً فراطبقاتی هستند یا بهشون میگن پست ماتریالیست، یعنی ماورای خواسته های مادی هستند، نه اینکه خواسته مادی نداشته باشن ولی ماورای خواسته مادی و طبقاتیه که معمولاً مثلا جنبش کارگری یا جنبش های سیاسی داشته. بیشتر خواسته ها فرهنگی، قانونی، حقوقی و هویتیه. عمدتاً هم طبقه متوسطه که پیشرو این جنبش ها هست.
یکی از مهمترین ویژگی های جنبش های اجتماعی فراگیری آنهاست، با آن معنا که این جنبش ها نه برای خواسته ویژه، برای افرادی ویژه، که برای خواسته های همگانی تلاش می کنند. دکتر نیره توحیدی در این مورد می گوید
مثلا اگر خشونت علیه زنان رفع بشه، تبعیضات قانونی علیه زنان رفع بشه، اگرچه پیش گام این مبارزه هم زنان طبقه متوسط شهری تحصیل کرده باشن، اما نتیجه مثبت این شامل حال زن کارگر، زن روستایی، زن طبقه بالا، زن دولتی همه خواهد شد. برای همینه که میگیم خصلت فراطبقاتی داره. معمولا جنبش نوین زنان، جنبش مدنی زنان دورنمای فمینیستی داره، یعنی میخواد به یک جامعه آرمانی برسه که در اون هیچ نوع سلسله مراتب جنسیتی و ستم جنسیتی وجود نداشته باشه. منطقه عمدتاً حرکتش حرکت حق‌خواهانه و مدنی هست، که البته این به این معنا نیست که این حرکت اصلا سیاسی نیست، چون به هر حال مجبوره که دولت رو که یک نهاد اصلی نگهدارنده یک نظام پدرسالار هست خطاب قرار بده، به چالش بکشه. در نتیجه بود قوی سیاسی هم داره این جنبش، اما غیر حزبیه، غیر خطیه، یعنی فراتر از این دولت و آن دولت حرکت میکنه. براش این مهم نیست که مثلا لزوماً آقای فلان در قدرت یا آقای بهمان، براش مهمه که سیاست هایی که اعمال میشه آیا به طرف تساوی جویی و رفع تبعیض از زنان حرکت میکنه این سیاست ها، یا برعکس تبعیض و خشونت علیه زنان رو تشدید میکنه. یعنی اگر مثلا جنبش زنان امروز اینقدر علیه دولت آقای احمدی نژاد برخواسته و مبارزه میکنه، این نیست که با شخص آقای احمدی نژاد مسئله داره، به این دلیل که در دوره دولت آقای احمدی نژاد میزان تبعیض، فشار و خشونت علیه زنان خیلی بیشتر هم شد و قوانینی هم که طرح شد خیلی تبعیضگراتر، جنسیتگراتر و عقب مانده‌تر و حتی عقبگراتر از قوانین قبلی بود، مثلا لایحه‌ای که اسمشو گذاشته بودن لایحه حمایت از خانواده، که در واقع چند زنی و چند همسری و صیغه رو میخواست تسهیل کنه، ترویج کنه و تشویق کنه.
دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است سیستم ساختاری جنبش زنان مهمترین افتراق این جنبش با سایر جنبش‌های اجتماعی است. خصایل سازماندهی و عملکرد این جنبش است که این جنبش را از جنبش‌های سیاسی مشخصاً جدا می‌کند. دکتر نیره توحیدی توضیح می‌دهد
این جنبش سعی می‌کنه مناسبات درون جنبش غیر سلسله مراتبی و مناسبات دموکراتیک باشه، مناسبات افقی باشه، تعاملی باشه و بر مبنای یک مرکزیت آمرانه و سلسله مراتبی نباشه. و ضمناً معمولاً جنبش‌های نوین اجتماعی و به خصوص یکی از مهمتریناشون یعنی جنبش زنان، جنبشیه که سازماندهیش چند مرکزیه، چند کانونیه، چند رهبریه، چند صداییه، یعنی یک مرکز و یک رهبر نداره، بهش میگیم پالی سنتریکه، یعنی چندین مرکز داره یا چندین کانون داره که اینا با هم گاهی حتی رقابت سالم دارن، یعنی با هم همکاری میکنن، ائتلاف تشکیل میدن، منتها گرایش های سیاسی یا در تاکتیکاشون، استراتژیهاشون با هم متفاوت باشن یا از گرایش‌های فرهنگی یا قومی متفاوت برخواسته باشن یا حتی گرایش‌های ایدئولوژیک و نظری متفاوتی داشته باشن، ولی بر سر خواسته های زنان با همدیگه ائتلاف تشکیل میدن، با همدیگه همکاری میکنن در این رقابت های سیاسی اجتماعی.
جنبش زنان در ایران نه تشکیلات ثبت شده ای دارد و نه هویت حقوقی مشخصی. با این حال سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران تا آنجا گسترده شده است که حتی عضویت در کمپین هایی که در این جنبش شکل می گیرد نیز جرم شناخته می شود و اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز با اتهام عضویت در کمپین بازداشت می شود. چگونه می تواند چنین جنبشی با چنین گستردگی سرکوبی بدون رهبری و هسته مرکزی شکل گیرد؟ دکتر نیره توحیدی توضیح می دهد.
این جنبش معمولاً در اصطلاح جامعه شناختی میگیم سگمنتری، یعنی چند شاخه‌ایه، چند بخشیه، از مخصوصاً در حکومت‌های سرکوبگر و غیر دموکراتیک و دیکتاتوری مجبوره که از هسته‌ها و گروه‌های مستقل و خودبنیاد درست شده باشه که نتونه حاکمیت به راحتی اینا رو سرکوب کنه و کل جنبش رو از بین ببره. و این ارتباط پیدا می‌کنه به یه خصلت دیگه که اونم باز در جامعه شناسی بهش میگیم رتیکولت، یعنی شبکه‌ای، سیال و انعطاف پذیر، به طوری که یک سازماندهی با عضوگیری مشخص، با پرداخت حق عضویت یا یک داشتن یک دفتر مشخص مثلا در یک ساختمان مشخص نیست معمولا، به خصوص باز در جوامع سرکوبگر، مثلا در جامعه مثل آمریکا که همین خصوصیات رو ما برای جنبش زنان میبینیم، ولی میدونیم که خیلی از این نهادهای متفاوت و کانونهای متفاوت جنبش زنان برای خودشون دفتر دارن، آدرس دارن، عضوگیری دارن، ثبت شدن، ولی متاسفانه در سیستم های سرکوبگر مثل حکومت ایران اجازه نمیدن که این جنبش های مدنی برای خودشون یه تشکیلات علنی ثبت شده یه مشخص با ساختمان و دفتر و هویت حقوقی باشن. دانشجو اینا به صورت شبکه‌ای کار میکنن، از به خصوص ارتباطای غیر رسمی استفاده میکنن برای بسیج و برای حرکت‌های اجتماعیشون، و الان هم که امروز اینترنت خوشبختانه ایمیل و اینا تونسته به این ارتباط‌ها کمک کنه و یه مقدار اون مشکلاتی رو که سرکوب‌های دولت سیاسی و سرکوب سیاسی و امنیتی ایجاد میکنه رو جبران کنه. اما اجازه بدید من یه نکته رو اینجا اشاره کنم که به نظر من یه مقدار گیجی و بدفهمی در جنبش کنونی ما نسبت بهش وجود داره، و اونم مسئله رهبری و مسئله مناسبات افقی. بعضی دوستان تصور میکنن که اگر مناسبات دموکراتیک، افقی و تعاملی باشه، به این معناست که جنبش زنان نباید رهبری داشته باشه، که این به نظر من یه درک نادرست هست. هیچ جنبشی بدون رهبری نمیتونه باشه و بدون رهبری پیش نمیره، اهم از رهبری فکری، نظری، استراتژیک و هم رهبری عملی و تاکتیکی در حرکات مثلا روزمره یا در حرکات ائتلافی و غیره. یعنی به هر حال یه سری فعالین و افراد با تجربه با اطلاعات بیشتر در همه جنبش ها از جمله جنبش زنان وجود دارن که اینا نقش رهبری رو بازی میکنن، نقش یه مقدار میشه گفت موتور حرکت، از ضمنن راه نشون دادن. رهبری به معنی این که سازماندهی و اداره و مدیریت حرکت و اجتماعی، یعنی شما چطور میتونید یه حرکت رو سازماندهی کنید و مدیریت نداشته باشه، این اصلا غیر واقع بینان است. متعادی درک تاریخی منفی از رهبری در فرهنگ ما متاسفانه جا افتاده که دوستان فکر میکنن وقتی ما میگیم که جنبش باید مدیریت داشته باشه، رهبری داشته باشه، یاد اون مفهوم منفی آمرانه اقتدار طلبانه دیکتاتوری از رهبری میفتن، به همین دلیل وحشت دارن که بپذیرن که جنبش دموکراتیک و مدنی زنان هم میتونه رهبری داشته باشه. در حالی که چنان که قبلش اشاره کردم در جنبش نوین اجتماعی از جمله جنبش زنان، یک خصلت سازماندهی و عملکردش چند مرکزی بودن یا چند رهبری بودنشه، به این معنی که شاخه های مختلف جنبش زنان و به خصوص در سیستم دیکتاتوری این هسته ها و بخش های مستقل از هم که در این حال هم با هم ارتباط شبکه‌ای دارند، هر کدوم بایستی که مدیریت خودشون داشته باشن. منتها اولا این مدیریت معمولا انتخابیه و بهترین حالت اینه که انتخابی باشه، و دوم این که دوره‌ای و چرخشیه، یعنی یه عده خاصی به صورت صرفا کاریزماتیک و مرید و مرادی تمام عمرشون رهبر باقی نمیمونن، یا تمام عمرشون یه دهی فقط از یه دهی خاصی مدیریت نمیطلبن، بلکه یه دهی مثلا مسئولیت رهبری یا مدیریت یه حرکت رو به عهده میگیرن، بعد یه مدتی ممکنه اونا کنار برن، یه دهی دیگه‌ای که حالا با توان بیشتر یا انرژی جدیدتر یا جوانتر هستن وارد عرصه میشن و مدیریت جنبش رو به عهده میگیرن. بنابراین این که ما هی ادعا کنیم ما رهبر نداریم یه مقدار حالت تعارف شعاری و غیر واقع بینانه داره. جنبش ما اتفاقا رهبر هم داره، منتها چندین رهبر داریم، در چندین کانون داره مدیریت میشه، و خیلی هم چیز خوبیه. رهبر کسی که خیلی داره فداکاری میکنه، خیلی مسئولیت مهمی رو به عهده میگیره و باید هم جوابگو باشه، و چون باید جوابگو باشه و دائما در معرض پاسخگویی، انتقاد و سوال شدن هست، خیلی وظیفه سنگین و پر از فشار و استرس رو به عهده میگیره. در نتیجه واقعا از افرادی در جنبش رهبران که فداکاری بیشتری میکنن. به همین دلیل هم هست که بهتر این هست که این رهبری بچرخه تا این کار پر فشار و پر دغدغه و پر مسئولیت بر دوش فقط یه عده محدودی باقی نمونه، و به خصوص اگر در سیستم دیکتاتوری مثل ایران رهبری ضربه ببینه، دستگیر بشه، به زندان بیفته، جنبش از حرکت باز نمونه و مدیریت رو باز تولید بکنه و بلافاصله جای مدیر قبلی رو مدیر جدید یا رهبر جدید بگیره.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. این ویژگی جنبش‌های اجتماعی است که با هم شباهت‌های غیر قابل انکار داشته باشند. جنبش‌هایی که بدنه اصلی آن را مردم تشکیل می‌دهند. دکتر نیره توحیدی.
همونطور که فمینیست‌ها و جنبش زنان میان مفهوم قدرت رو شالوده شکنی می‌کنن، ساختار شکنی می‌کنن و یک تعریف جدیدی از قدرت به طور کلی و از توزیع قدرت بنابر تئوری‌هایی که در جنبش بوده، از جمله بحث‌های فوکو و بقیه که در مورد قدرت انجام دادن رو بازبینی کردن، در مورد مسئله رهبری هم که تا حدی به تعریف از قدرت هم برمیگرده باید باز تعریف بشه و یه نوع با یک تعریف جدید و درک جدید فمینیستی از رهبری ما به این مسئله نگاه کنیم، نه اینکه به طور کلی منکر داشتن رهبری جنبش بشیم. و اتفاقا من فکر میکنم همونطور که در زمینه سازماندهی و خصائل جنبش زنان، جنبش سبز تونسته آگاه یا ناخودآگاه از جنبش زنان ایده بگیره، تحت تأثیرش باشه و امروز جنبش عمومی دموکراسی خواهی در ایران که معروف به جنبش سبز شده، یه سری از خصلت‌های همین جنبش‌های نوین اجتماعی از جمله خصلت‌های جنبش زنان رو داره و یکی از در واقع از بازیکنان اصلی این جنبش هم زنان هستن، چه در حضور فعال اجتماعیشون در تظاهرات‌ها، در حتی فکر دادن به این جنبش و پیشبرد نظری و عملی جنبش دارن رول بازی می‌کنن. در مورد حتی رهبری هم یه مقدار حداقل تا به امروز خصلت جنبش عمومی دموکراسی خواهی ما، جنبش سبز ما هم فعلا اینه که شبکه‌ای، چند مرکزی، چند رهبری و رهبر حالت کسی رو نداره که همه باید کورکورانه دنبالش را بیفتن و هر چی گفت اجرا کنن، بلکه رهبر دائما داره نقد میشه، رهبرانی که هستن منظورمه، و دائما مورد سوال قرار میگیره، در این حال که مورد احترام هست و تلاش میشه یک رابطه تعاملی بین رهبران موجود و مردم باشه، کما اینکه ما میبینیم مثلا آقای موسوی، آقای کروبی دائما دارن از مردم فیدبک میگیرن، یعنی به اصطلاح نظر میگیرن، رهنمود میگیرن و یک رابطه تعاملی تا اینجا وجود داشته خوشبختانه، و امیدوارم این رابطه که در جنبش زنان هم هست در جنبش عمومی ادامه پیدا کنه.
سالهاست که کنفرانس‌های جهانی زنان محمل است تا زنان از نژادها، اقوام، ملیت‌ها، فرهنگ‌های مختلف، از جهان سوم و دوم و اول با رنگ‌ها و تفاوت‌های هم آشنا شوند. آنها از پوشش و آرایش گرفته تا طرز رفتار و تلقی از زن بودن و فمینیسم، روش کار و مبارزه مسائل زنان و نگرانی‌ها و اولویت‌ها با شباهت‌ها و افتراق‌های جدی در میان خود روبرو هستند. همین نکات برای بسیاری از شرکت کنندگان در کنفرانس‌های جهانی تلنگری است تا در برداشت‌ها، تعاریف و روش کار خود بازنگری کنند. از سوی دیگر، مشاهده تشابهات و نقاط اشتراک در دردها و مشکلات و موانع سبب می‌شود که بیش از پیش و علی‌رغم تفاوت‌ها، احساس همبستگی بین‌المللی و تصوری از وجود یک جنبش جهانی زنان تقویت شود. از دکتر نیره توحیدی می‌پرسم آیا جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان، جنبش‌های فراگیر و بدون مرز هستند یا در مرزهای جغرافیایی خود محدود باقی می‌مانند؟
وقتی می‌گیم که جنبش سگمنتری چند شاخه‌ایه، منظور بعد جغرافیایی این مسئله هم هست، به خاطر اینکه خب ایران کشور وسیع بزرگه و کشور چند قومی، چند زبانی، چند مذهبی، به قول بعضی ها حتی چند ملیتی هست، که البته به نظر من بیشتر چند قومی بودن ایران هست. این باعث شده که حتی ما ببینیم که در شهرستان‌های مختلف، نقاط مختلف ایران، استان‌های مختلف ایران جنبش زنان هسته‌های خاص خودشون رو دارن، کانون‌های خاص خودشون رو دارن و در این حال هم سعی می‌کنن تعامل داشته باشن، رابطه شبکه‌ای داشته باشن با مرکز که باش تهران باشه. ولی تلاش باید این باشه و تا حدی هم تا امروز بوده که جنبش زنان محدود به تهران نباشه، تهران مدار نباشه، چنان که جنبش‌های دیگه‌مون بودن تا به طور تاریخی، چنان که شیوه توسعه متأسفانه در ایران خیلی تهران مدار بوده، تهران محور بوده و به شهرستان‌ها، به نقاط دیگه، استان‌های دیگه توجه کافی نشده. جنبش زنان از اونجا که مسئله جنسیت در واقع تلاقی پیدا می‌کنه با مسئله قومیت، با مسئله طبقاتی، با مسئله نژادی و قومی و جنسیتی، گرایش‌های جنسی و غیره، جنبش زنان هم این خصلت رو داره. یعنی یک جنبش چند بعدیه که تمرکزش روی مسئله جنسیته. به همین دلیل هم اتفاقا این که مثلا زنان ما در کردستان چگونه میان مسئله زنان رو تلفیق میدن با مسئله قومی مردم کردستان و کردهای ایران، یا اینکه زنان در آذربایجان چگونه مسئله زنان رو تلفیق میدن با مسئله قومی در آذربایجان، خیلی مسئله حساس و ظریفیه که همون خصلت چند بخشی جنبش زنان رو نشون میده و اینکه چند بعدیه و مسائل مختلف رو سعی میکنه با همدیگه تلاقی بده برای اینکه زنان از اقوام مختلف، طبقات مختلف رو جذب کنه و مسائلشون رو ملحوظ بداره در خواسته هاش. این یک بودشه، یعنی بود ملی جنبش زنانه که بایستی که تلاقی این ابعاد به اصطلاح تبعیض، ابعاد ستم و ابعاد خشونت رو با همدیگه در نظر بگیره، چون فقط جنسیت نیست که عامل خشونت و تبعیض هست، مسئله تفاوت‌های طبقاتی، تفاوت‌های قومی، مذهبی و گرایشی و غیره هم هست.
جنبش زنان چطور؟ آیا جنبش زنان ایران جنبشی فراملیتی است؟ دکتر نیره توحیدی پاسخ می‌دهد.
به خصوص در مورد ایران این مسئله خیلی صادقه، چون به دلیل وجود حکومت بسیار تبعیض‌گرا و ایدئولوژیک، در واقع حکومتی که دین رو به یک ایدئولوژی دولتی تبدیل کرده، یک حکومت بسیار مذهبی و دینی، خیلی ها رو که با اون مذهب مسلط و به خصوص تعبیر مسلط از مذهب کنار نمیان، از جامعه حتی رانده. به همین دلیل ما میبینیم که ما امروز در تاریخ ایران شاهد میلیون ها مهاجر ایرانی هستیم، یا صدها هزار تبعیدی و حالا یا تبعیدی رسمی و تبعیدی های خودخواسته و غیر رسمی. در نتیجه ما یک دایاسپورا، یک به اصطلاح نیروی وسیع و قوی مهاجر داریم که اینها طبعا در جنبش زنان شرکت دارن، به خصوص که دسترسی ایرانیان و به خصوص زنان فعال و حق خواه مقیم خارج از ایران، دسترسیشون به منابع اطلاعاتی، به ارتباطگیری های بین المللی و پیوند خوردن با جنبش های زنان در سایر کشورها و برقراری یک نوع شبکه فراملیتی خیلی بیشتر و وسیع تر هست. در نتیجه جنبش زنان که این اتفاق موضوع کتابیه که من الان دارم کار میکنم، در واقع جنبش زنان یه جنبش گلوکاله و از گلوکالم من منظورم اینه که هم گلوبال هم لوکاله، یعنی یک نوع رابطه عاملی و دو طرفه هست بین عوامل جهانی شده و فرامرزی و فراملیتی و عوامل بومی، محلی و ملی در داخل ایران، که این شاید در میزان این فراملی شدن جنبش در تاریخ ایران بی سابقه باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک رابطه باز عملا هم شبکه‌ای الان میبینیم که وجود داره بین فعالین زنان در خارج از کشور و فعالین در داخل کشور. منتها باز باید در اینجا یادآور بشم که این به معنای نیست که به معنای این نیست که کانون مرکزی جنبش الان در خارج از کشوره. بعضی دوستان فکر میکنن به خصوص بعد از سرکوبی‌های اخیر و اینکه یه دی از فعالان خیلی شناخته شده جنبش ما مجبور شدن کشور رو ترک کنن به خاطر امنیت جانیشون، حالا جنبش بیشتر مرکز ثقلش به خارج از کشور برگشته. من فکر میکنم این برداشت نادرست هست. همچنان مرکز ثقل جنبش حق‌خواهی زنان در داخل ایرانه.
با تمام محدودیت‌هایی که بر سر فعالیت اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز قرار گرفته است و با فشاری که با بازداشت‌ها و تهدیدات مکرر دامنگیر فعالان جنبش زنان می‌شود، اما این جنبش حرکت گاه بطئی و آرام و گاه تیز و در هم کوبنده خود را ادامه می‌دهد. هفته گذشته کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان به دنبال دور دوم دستگیری فعالان جامعه مدنی و زنان اعلام وجود کرد. این کمپین با حمایت طیف‌های متنوعی از فعالان جنبش زنان در داخل و خارج کشور، صرف نظر از تعلق به گروه‌ها و طیف‌های فکری و اجرایی مختلف، برای همکاری با همدیگر آغاز به کار نمود. فعالان این کمپین اعلام کردند با توجه به برگزاری اجلاس کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در ماه فوریه، حداقلی ترین کاری که در شرایط فعلی می توانند انجام دهند این است که گزارش‌های مستند و نیز اسناد مرتبط به نقض حقوق شهروندی فعالان زن و برخوردهایی صورت گرفته با آنها را به گروه‌هایی که در این نشست شرکت می‌کنند ارائه دهند. آنها خواستار اعلام موضع شفاف و صریح جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق شهروندی فعالان زنان خواهند شد. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.